خارج الفقه مقاصد محرمين توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث ما در این مسئله سیزده بود که در بعضی از خصوصیاتش صحبت شد و در بعضی از خصوصیات دیگه موفق نشدیم. شروع مسئله این بود القناع و حرام فعله و سماع و تکذب به و لیس هو مجرد تحسین صوت بل هو مده و ترجیعه به کیفیت خاصت مطربه تناسب و مجال سنور و محافل طرب و آلات لحوه و الملاهی دنباله داره باست. می شود که ما در رابطه با اصل حرمت قناع و همینطور در رابطه با حرمت تکسب به قناع بحث کردیم، کما اینکه بحث کردیم که در حرمت قناع اگر این عنوان تحقق پیدا بکند دیگه فرق نمی کند که در کلام حق باشه یا در مثل قرائت قرآن و قرائت ادعیه و قرائت مرثیه و امثال ذلک و بعضی از روایاتی هم که دلالت بر این مطلب میکرد اینا را عرض کردیم. اون مطلبی که در اینجا مهم بود و ما موفق نشدیم که البته دو تا مطلبه، یک مطلب مهمتر از مطلب دومیست، موضوع غناست که ما هو حقیقت القناع. اینجا من یک نکته رو مقدمتاً عرض می کنم. این نکته نه تنها در مسائل فقهی مورد نیاز و مورد ابتلاع ما هست، بلکه در مسائل تفسیری هم خیلی از اوقات باید روش توجه بشه و عنایت بشه. خب این نکته رو ما عرض کردیم که مسائل فقهی اونایش که با کتاب الله سر و کار داره و ریشه اصلیش عبارت از کتاب اللهه، اینا قابل دقت بیشتره و باید روش تأمل بیشتر بشود، برای اینکه این مسئله ایست که ریشه قرآنی داره. کما اینکه نظرتون هست در باب مسائل خمس و مسائل حج، بعضی از مسائلی که ارتباط به بعضی از آیات قرآنی پیدا می کرد و ریشه قرآنی داشت، من مقید بودم که روی اون آیه قرآن و روی اون اصل مسئله یک دقت بیشتری بکنیم. در اینجا اون نکته ای رو که من میخواستم عرض بکنم که گفتم هم در فقه به درد میخورن، هم در تفسیر به درد میخوره، حالا ولو اینکه با بحث امروز ما هم نتونیم دنبال بکنیم این رو امروز، ولی مسئله مهمی است و اون این است که در اصول تفسیر ما به طور کلی در رابطه با تفسیر به چه اموری میتوانیم اعتماد بکنیم و چه چیزهایی میتواند مستند ما قرار بگیره و مورد تمسک ما باشه در فهم تفسیر و فهم مراد خداوند از کلام الله. اونجا گفته شده که خب در درجه اول مسئله ظواهر کتاب و حجیت ظواهر کتاب یکی از بحث‌های اصولی است که در مباحث عقلیه و جلد دوم علم اصول مطرح شده که ظواهر کتاب حجیت داره، همونطوری که ظواهر روایات هم حجیت داره، و این مسئله که خب قابل نقض و ابرام بوده و مشکلاتی در این راه بوده و همه رو جواب دادن و بالاخره نتیجه بحث این شده که ظواهر کتاب آمادانی که یک دلیلی بر خلافش قائم نشود مثل سایر محاورات عرفی حجت داره. ظواهر همه جا حجته مگر اینکه دلیلی بر خلافش قائم بشود، قرینه‌ای بر خلاف ظاهر اقامه بشود. خب شما اگر بگید رأی تو حسدن ظهور در معنای حقیقی خودش رو داره و ما از این ظهور رفعیت نمی کنیم مگر در صورتی که یک قرینه یرمی و امثال قرینه یرمی که دلالت بر خلاف ظاهر لفظ حسد و معنای حسد میکنه، اونا اگر در کار باشه ما به کمک اون قرائن از ظهور کلمات رفعیت میکنیم و رئیس و حسدن را که ظهور در حیوان مفترس داره حمله بر رجل شجاع میکنیم به قرینه گرمی که همراه این عبارت ذکر شده. اجمالا یکی از اموری که در باب تفسیر مورد اتکاء و شاید در رأس امور هم این معنا باشه مسئله ظواهر الکتاب، تا مادامی که یک دلیل عقلی یا دلیل معتبری ولو خبر واحد باشه، برای این خبر واحد معتبرم عمومات کتاب رو تخصیص میزند، خبر واحد معتبر مطلقات کتاب رو تقیید می کند. در کتاب الله داره حل الله البیع، اما روایت نه النبی و پن بیع القرار میاد این حل الله البیع رو تقیید می کند به اون صورتی که قراری تحقق نداشته باشد و قراری موجود نباشه. گاهی از اوقات هم قرینه عقلیه است، کمایی که در بعضی از آیات ملاحظه می کنید، مثل وجه عرب بوتر، خب با اون اعتقادی که عدلیه در رابطه با پروردگار دارن، پروردگار که جسم نیست و اگر جسم نبود و جا ربک چجوری تصور می شود؟ لذا عقل حکم می کنه به این که اینجا یک مضافی حذف شده و جا ربک مقصود و جا امر ربک قرینه عقلی است، کما این که در خیلی از موارد قرینه لفظی است. خب این یکی از اموری که در باب تفسیر مورد اتکاء ما میتواند قرار بگیرد. یک امر دیگر که قلبی روی این باید ما توجه بکنیم، روی یک جهتی که من مربوط به مسئله ماست و من بعدا انشاءالله عرض میکنم، او عبارت است از قول الائمه علیهم السلام. ائمه ما اگر در رابطه با تفسیر یک آیهی به صورت خبر واحد معتبر به تفسیر خاصی ازشون نقل شد، ما باید این تفسیر رو بپذیریم، ولو اینکه خلاف ظاهرم باشه. قول امام به اعتبار اینکه او آگاهی به تمام مسائل داره، یک حجتی است و در حقیقت یک قرینه است برخلاف ظاهر. در اونجایی که یک آیه ای رو برخلاف ظاهرش معنا می کنن، با اینکه برخلاف ظاهر معنا شده، معذالک ما می پذیریم، روی چشم و سر می گذاریم، به لحاظ اینکه فرمایش اونها به منزله یک قرینه ایست برخلاف ظاهر، و اگر کلام یک قرینه ای برخلاف درش وجود داشته باشد، خب انسان باید بپذیره. مثل همون مثال رأیت و حسدن یرمی که عرض کردم. لکن اینجاست که باید یک دقتی بکنیم. ائمه علیهم السلام گاهی از اوقات مخاطبینشون و اونهایی که طرف توجه ائمه هستند، عبارت از پیروان اونها هستند، عبارت از ما هستیم که ما هرچی اونها بفرماین میگیم علل عین و راست. خلاف ظاهرم برا ما بیان بکنن، میگیم اینا واقعیت مراد خدا رو میدونن و مراد خداوند همین چیزیست که اینها بیان کردن، ولو اینکه خلاف ظاهرم باشه. این به منزله یرمیه در رأی تو حسدن یرمیست. مخاطبین ائمه اگر ماها باشیم مسئله خیلی آسانه. خب هر مطلبی رو تفسیر بکنن ولو بر خلاف ظاهرم باشه، لابد من یو خذبه. اما یک وقت این است که امام در مقام استشهاد به کتابه و در مقام استدلال به کتاب، اینجا دیگه مخاطبینش ما نیستیم، مخاطبینش افرادی هستن که اونا تابع دلیلن. اونا اگر دلیلی از قرآن نباشه نمیپذیرن اون دلیل رو، مثل موارد زیادی که ملاحظه کردی ائمه ما استشهاد به کتاب خدا میکنن. اینجا دیگه جای این حرف نیست که امامی خیلی روشن به کتاب الله استشهاد بکند در حالی که مخاطبینش پیروان اون امام نیست و معذالک بگه مراد خلاف ظاهره. خب این نمی پذیرن از امام. اگر مخاطبین ماها باشیم ما میگیم علل عین و رأس کلام امام به منزله قرین است، برخلاف ظاهرم هست باشه، قرینه همونیست که مراد رو تعیین می کند ولو این که مخالف با ظاهر کلام باشه. اما اگر مخاطبین ما اهل تسنن بودن و امام در مقام استدلال در مقابل اونا برآمد، در مقام استشهاد در مقابل اونها برآمد، آیا صحیحه که امام بگوید که این آیه خلاف ظاهر اراده شده و من میدونم که خلاف ظاهرش مقصود اینه؟ این حرف از نظر مخاطبین قابل قبول نیست، برای اینکه مخاطبین برای قول امام حجیتی قائل نیستن. اگر امام در مقام استشهاد برآمد، معنای این که در مقام استشهاد برآمده این است که میخواد بگه این آیه شریفه خودش دلالت بر این معنا میکنه. پس شما دیگه دنبال چی میگردید؟ دو شما دیگه سراغ کی میخواهید برید؟ بعد از این که آیه خودش دلالت بر این معنا داره و ظهور در این معنا داره، دیگه این مرا اونور نباید زد. لذا این نکته رو یادم میاد که سال گذشته یک وقت عرض کردم که اگر موقعیت استشهاد به آیه شریف در بعضی از روایات ملاحظه شد، اینجا دیگه ظاهر آیه رو باید در نظر گرفت و معلومه که امامم به ظاهر آیه میخواد تمسک بکند برای اینکه مخاطبین خودش رو سر جای خودش بنشانه و مطلب خودش رو بر اونها اثبات بکنه. کما اینکه این یه خود دائرش وسیع تره، گاهی از اوقات ببینید مخاطبم از پیروان خودشونه، لیکن یه مطلبی رو سوال کرده که امام نمیتونه در جواب او جز ظاهر آیه رو بیان بکند. اونایی که در باب وضو بحث کردن، در باب طهارت یک روایتی هست اونجا مفصل از زراره، که زراره با اون مقام خضوعی که در مقابل امامین باقر و صادق علیهم السلام داشت، معذالک یه مرتبه از امام سوال کرد، ظاهرا از امام صادق، از امام سوال می کند که من اینه علمت ان المسح ببعض الرأس از امام میپرسه که شما از کجای قرآن استفاده کردید که باید به بعضی از رأس معصه بشه؟ این راه استفادتون رو برای ما بیان بکنید. با اینکه سائل زراره است و زراره اعتقادش در باره که امام دیگه هیچ بحث نداره، ولی موقعیت موقعیت استدلاله. امام میخواد راه رو بیان بکنه که اگر بخواهد این راه رو در مقابل دیگران هم بیان بکند زراره، بتونه بیان بکنه. امام در جوابش فرمودند لمکان البا، برای اینکه در آیه شریفه وقتی که مسئله مصر رو متعرض شده گفته ومسهو برؤوسکم، این با ظاهرش هم همینه، بای تبعیزه ومسهو برؤوسکم، که نه جانشین این است که ومسهو بعض رؤوسکم. لذا در رابطه با مسه بعض و رس نه از نظر طولی مقدار معینی تعیین شده، نه از نظر عرضی معین شده. همین که انسان بر رس خودش مس بکنه، همین که باید میکند، به خلاف پا که از نظر طولی تمام پا الکعبه مطرحه، در باره مسح رأس نه از نظر طولی مقداری مطرح شده معین و نه از طرف عرضی. پس این نکته رو بهش توجه کردید که با اینکه قول امام رو ما حجت میدانیم و روی اعتقاد خودمون به منزله قرینه برخلاف ظاهره، معذالک همین امام اگر در مقام استشهاد و یا استدلال باشه جز به ظاهر آیه به چیزی تمسک نمی کند و نباید هم تمسک بکنه. نمی تونه در مقابل سنیا بگه من عقیدم این است که مراد از آیه اینه، در حالی که ظاهر آیه این معنا نباشه. این استشهاد نیست. نه ده میدونم منتها برای که این حرف رو میزنه، در خیلی از روایات میبینیم که امام در مقام رد اهل تسننه، رد فقهایشون هست و میخواد از قرآن هم استدلال بکنه بر رد اونها. من از شما میپرسم امامی که میخواد اهل تسنن رو رد بکنه و در ردش هم نظر به قرآن داره، میتونه به آیه تمسک بکنه که ظهور در حرف اونا داشته باشه؟ لیکن ایشون بگه چون من امامم و مقصود خدا رو میدونم، میدونم که این آیه ظاهرش مراد نیست. خب او برمیگرده، چرا شما چرا موقعیت رو حالا که دیگه اصلا مسئله خیلی بدیهی شده تقریبا، انسان در هر صحبتی باید ببینه مخاطبین کیا هستن و چیا هستن و چگونه فکر میکنن. الان هم که اینجوری شده، خب در زمان امام هم همین بوده. یه وقت امام میخواد حکم رو برای من و شما بیان بکنه، خب میدونه هر جوری بیان بکنه. اما اگر میخواد حکم رو در مقابل فرض کنید ابو حنیفه بیان بکنه و از آیه قرآن استفاده بکنه، آیا میتونه به خلاف ظاهر آیه قرآن تمسک بکنه؟
در مقابل ابو حنیفه، یا اینکه در مقابل ابو حنیفه ها باید به ظاهر قرآن تمسک بکنند و الا اونا در جواب میان اصل مسئله رو مورد سوال قرار میدند و زیر سوال میبرند. حالا اونی که من روش میخوام، اونی که به ما هم ارتباط داره، که از کدام اگر وقت اجازه بده ارتباطشو میگم و الا بعدا انشاءالله عرض میکنم، اون اینه. رو این دقت بفرمایید، اگر بحثی هم دارید رو این بکنید. گاهی از اوقات ولو برای مخاطبین مثل ما، حالا اگر امام بخواهد یک خلاف ظاهری رو بیان بکنه، او ما میپذیریم و حرفی نداریم، ولی این یه شرط داره، یه خصوصیتی در اینجا مطرحه که این خصوصیتش مهمه و اون این است که اگر امام بخواهد خلاف ظاهر رو بیان بکنه، این کلمه بیان خلاف ظاهر یعنی چه؟ یعنی لفظ و جمله در این معنای مراد استعمالش صحیحه، لیکن استعمال مجازیه اون کسی که از قرینه این مجاز اطلاع نداره خیال میکنه استعمال حقیقیه، حمله بر معنای حقیقی میکنه، و اونی که از قرینه مجاز اطلاع پیدا میکنه حکم میکنه به اینکه این استعمال مجازیست و باید حمله بر مراد مجازی بشه. اما صحت استعمال رو ما باید مفروض بگیریم، ما باید مفروعاً بگیریم. مثلا یه مثالی روشن خیلی براتون عرض بکنم، مثلا شما رأیت و حسدن در صورتی حمل میکنید حسد رو بر رجل شجاع به واسطه یه قرینه یرمی که همراه این عبارت ذکر شده، اما خب اون مسئلش مسلمه که استعمال اسد در رجل شجاع صحیحه، برای اینکه استعمال مجازیه، مجاز حالا هم از استعاره، و در استعاره علاقه مشابهت وجود داره، و چون این رجل در شجاعت خودش شباهت به اسد داشته، شما به جای رعیت و رجلن یا رعیت و زیدن میگید رعیت و اسدن. در حقیقت این زید و رجل رو تشبیه و اسد میکنید و وجه شبهش هم عبارت از شجاعته و یرمی هم قرینه بر این استعمال مجازی صحیحه، و استعمالات مجازی علاوه بر این که صحت داره و در بیان متول هم کاملا ذکر شده، که بسا بعضی ها ادعا کردن که استعمالات مجازیه شاید بیش از استعمالات حقیقیه باشه، ولی حالا این فرقی نمی کنه، کمتر و بیشتر بودن نقشی در این مسئله نداره، عمده صحت استعماله. رأیت و اسدن یرمی رو در رجل شجاعی که شباهت با شیر داره در شجاعت و استعارتن و مجازن استعمال میکنن، یرمی رو هم به عنوان قرینه این استعمال میارن. خب حالا اینجا سوال بکنیم از شما، آیا اگر کسی میخواد یه رجلی رو که هیچ گونه شباهت به اسد نداره، هیچ شجاعتی نداره، تا اینکه شباهت به اسد در شجاعت داشته باشه، هیچ کدوم از علائق دیگری هم که در باب مجازات ذکر شده، که حالا بعضی ها مدعی هستن که بیست و چند علاقه در باب مجازات تحقق داره، حالا یه موردی رو فرض کردیم که هیچ کدام از این علائق وجود نداره و در حقیقت استعمال غلط در حقیقت به حسب ظاهر، آیا اینم قرینه میتونه تأثیر در صحت این استعمال بگذاره یا قرینه نقشش محدوده؟ قرینه نقشش همین مقداره که بگوید این ظاهر اراده نشده و خلاف ظاهر اراده شده، اما خلاف ظاهر و ظاهر هر دو در صحت استعمال مشترکن، منتها اگر ظاهر بود استعمال حقیقی صحیح بود، اما حالا که مجازه استعمال مجازی صحیحه. اما آیا قرینه میتونه در یک استعمالی نقش داشته باشه که این استعمال اصلا صحت نداره، برای اینکه هیچی از علایقی که در باب مجازات ذکر شده، حلقه مشابهت که در باب استعاره ذکر شده، اینا هیچ کدوم وجود نداره، آیا وجود علاقه میتونه استعمال باطل رو صحیحش بکنه؟ اینجام بگیم که حرف میشود خلاف ظاهر اراده شده و کلام رو بر خلاف ظاهر حمل بکنیم، یا اینکه اینجا دیگه جایی برای قرینه وجود نداره؟ همین نکته رو عرض میکنیم، حالا تطبیقش رو انشاءالله فردا، همین نکته رو در رابطه با بیان ائمه علیهم السلام در اونجایی که میخوان خلاف ظاهر رو بیان بکنند، باید یک استعمال صحیح محرز باشه، منتها بگن ما به منزله قرینه هستیم، ما میدونیم که مراد خداوند خلاف ظاهره، اما اونجایی که به نظر ما ولو حالا روی عدم دقت ما صحیح اصلا به نظر نمیرسه، اینجا مشکل برا ما به وجود میاد که چطور ما میتونیم با روایت مسئله رو حل بکنیم، در حالی که این مثل همون استعمال غلط رعید و حسدن در مورد یک رجلی که هیچ گونه شباهتی به اسد نداره و هیچ یک از علائق مجازم درش وجود نداره، فقط ما استعمال بکنیم با کلمه یرمی بخواییم مسئله رو حل بکنیم، این حل نمیشه. یرمی استعمال صحیح رو از حقیقی و مجازی تبدیل می کنن، اما استعمال باطل رو نمی تونه کلمه یرمی درست بکنه، سازندگی نداره کلمه یرمی، او فقط قرینیت داره، میگه مراد ایوان مفترس نیست، مراد رجل شجاعه و علت این که از آدم در رجل شجاع استعمال شده شباهتیست که بین این دوتا در شجاعت وجود داره، اما یه آدم معمولی که هیچ گونه شباهتی نداره و هیچی از علائق دیگرم درش وجود نداره، آیا ما میتونیم بگیم رأیت و حسدن یرمی؟ یا اینکه این استعمال در اینجا صحیح نیست تا اینکه ما بیاییم دنبال قرینه بگردیم؟ حالا که این مقدمه روشن شد، یه مشکلی در مانندگی به نظر من آمده که فردا انشاءالله عرض میخونیم، کسی رو هم ندیدم که متعرضه جواب این مشکل شده باشه. حالا انشاءالله عرض میکنیم فردا.